أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس در رابطه با مفاهیم کلی بود. دوباره از اول تقسیم رو بخوایم بنویسیم، علم تقسیم میشد به علم حضوری و علم حصولی. حصولی به تصور و تصدیق، تصور به کلی و جزئی. جزئی رو بحث کردیم، رسیدیم به بحث تصورات کلی. در باب تصورات کلی اقوالی وجود داشت، اقوال در مورد کلی. یه سری که بحث اسمیین یا نومینالیست ها بود که کلن کلی رو چه کار میکردن؟ انکار میکردن. نظر دیگه، نظر کسایی بود که میگفتند کلی همان جزئی مبهم است. یعنی وقتی که جزئی رو مبهمش میکنی قابلیت صدق بر کثیرین پیدا مینماید. نظر دیگه، اینو تا رو گفته بودیم جلسه گذشته، نظر دیگه ای که وجود داشت نظر افلاطون و پیروان افلاطون بود که می گفت کلی خودش یک امر عینی و واقعی است که مثلا در فلسفه افلاطون در عالم مثل وجود داره. اینو بحث رئالیسم و ایدئالیسم رو در معرفت شناسی و فلسفه جلسه گذشته اینو هم بحث کردیم. یه نکته، افلاطون اینجا دو خود افلاطون و افلاطونیان، خود نظر افلاطون یه چیزه، بعضی از پیروان ارسطو افلاطون همین نظر رو با تغییری پذیرفتن. در این که آیا نفس قبل از بدن وجود دارد یا نفس قبل از بدن وجود ندارد، یه کسانی مثل خود افلاطون قائل هستند که نفس قبل از بدن وجود داشته، در عالم مثل بوده است و اون مثل و کلیات رو اونجا دیده، ولی وقتی که پا به این عالم گذاشته یادش رفته. بنابراین افلاطون میگه ما قبل از تعلق نفس به بدن همه کلیات رو دیدیم، اما وقتی که میایم در عالم ماده با این مواجه میشیم اون مثلش رو چه کار میکنیم؟ یاداوری میکنیم. تو حقیقت کلی خیلی مهمه اینی که اولا کلی چیه، بعد در رابطه با علم انسان، بعد تو بحث فطرت هم تأثیر داره. اینی که ما میگیم علم فطری داریم یعنی قبلا میشناختیم. تو باب علم و نفس، آیا نفس قبل از بدن بوده حقایق رو قبلا شناخته است و وقتی که ما به دنیا میایم عالمه به بعضی امور به دنیا میایم، یا اینی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونجوریه. از اینجاست که جناب افلاطون میگه در عالم چیزی به نام تعلیم و تعلم امکان نداره. اینی هم که به عنوان تعلیم و تعلم شناخته میشه در واقع چیه؟ یاداوریست. اون چیزی که ما در عالم مثل دیدیم اینجا چه کار میکنیم؟ یاداوری میکنیم. اما در نگاه بعضی از پیروان افلاطون که مثلا تو عالم اسلامی، حالا نو افلاطونیان اینا کار نداریم، تو عالم اسلامی میگیم کسی مثل صدرا و کسی مثل علامه طباطبایی که وجود روح را قبل از وجود قبل از بدن محال میدونن. حالا اینی که حالا نفس همراه با بدن ساخته میشه یا با حرکت جوهری بدن ساخته میشه یه بحث دیگه است، الان باهاش کار نداریم تو بحث علم و نفس. اما اینها میگن قبل از اینی که بدن تکمیل بشود چیزی به نام روح وجود ندارد. وقتی که بدن تکمیل شد روح را هم اون مفیز صور و خالق ایجاد می کند همراه با بدن. حالا اینجا دوتا نظره، گفتم این کسایی مثل ابن سینا میگن یه وجود جداگانه است که وقتی که بدن کامل شد ایجاد میشه. یه کسانی مثل ملا صدرا میگه همون جوهر جسمانی با حرکت جوهری اشتدادی علاوه بر اینکه حالت مثلا نباتی و حیوانی رو داره، حالت انسانی رو هم پیدا می نماید. مثل دانه گندم که جماده، وقتی که شرایط مهیا باشه حالت نباتی را هم با استکمال چیکار میکنه؟ پیدا میکند. فرق این دانه هایی که به شکل سنتی مثلا کشت میشه با این دانه هایی که مثلا هست و بهش میگن چی؟ تراریخته. اینه اینا رو تراریخته ها رو بکاری، یه بار در میاد اون دانه ای که به دست میاد و بخوای بکاری دوباره اون محصول نمیده، باید بری دوباره چیکار بکنی؟ بذر خریداری بفرمایید. یعنی اون مدلش اینجوریه دیگه که مثلا پول بدید دیگه. قبلا شما طرف میومد یه بار که محصول رو درو میکرد، از همون بهتری محصول جدا میکرد دانه های درشت و همون رو دوباره میکاشت، دیگه پول بذر دوباره لازم نبود بده. تراریخته ها الان اینجوری نیست، بذر رو که میگیرن میکارن یه بار در میاد، بعدن دیگه این دوباره قابل درآمدن نیست، دوباره باید پول بدی بذر رو خریداری بکنی. ببینید بذری که تراریخته است وقتی که چیده میشه، این کمال رو، این استعداد رو نداره که اگه بکاری دوباره در بیاد. اما این دانه های سنتی اینجوریه که وقتی هم که شما برداشت میکنی، این دانه این قوه و استعداد رو داره که دوباره چی بشه؟ الانی که تو کیسه گندمه چیه؟ جماد است، رشد و نمو و اینها نداره. اگر در خاک حاصل خیز مناسب قرار داده بشه، آبیاریش درست باشه، همون جماد حالت نباتی رو پیدا میکنه. ملا صدرا میگه نطفه که در مسیر تکون حیات قرار میگیره، وقتی که هنوز در مسیر تکون نیست جماده، در رحم که قرار میگیرد میشود نبات، رشد و نمو و تولید مثل داره. وقتی که به یه حد مثلا چهارماهگی میرسه روح پیدا میکند، خودش میشه حیوان، خود همین هم یه جایی به مرتبه انسانیت هم میتواند برسد. نکتش چیه حالا؟ اینها میگن ما قبلا ندیده بودیم عالم مسل رو، اما حقیقت درک کلی این استش که روح به اندازه‌ای وسعت پیدا میکند که میتواند اون مسل را مشاهده بکند، اما مشاهده از دور. اون مسل را مشاهده بکند اما مشاهده از دوره. بنابراین مثل علامه، مثل ملا صدرا، کلی رو صرفا یک مفهوم ذهنی نمیدونن، کلی را یک واقعیتی میدونن بیرون از ذهن. نظر اینها در برابر نظر ارسطوئه، که جناب ارسطو و پیروان ارسطو و مشائین که میگن کلی صرفاً یک مفهوم خاصی است در ذهن که به خاطر قوتش، برخلاف اینا که میگفتن جزئی مبهم و ضعیفه، به خاطر قوت و قوی تر بودنش این خاصیت را دارد که میتواند از غیر خودش شکار بکنه، حکایت بکنه. مرحوم آقای مصباح میان ابتدا نظریه، خدمت شما عرض بکنم، نومینالیست ها را نقد می کنند، بعدن این نظریه را نقد می کنند. این نظریه را خیلی وارد بحثش اینجا خیلی وارد نقدش نمیشن، چون باید اصول هستی شناسیش برسیم اونجا بحث بکنیم که آیا عالم مسل هست نیست، کلی اونه یا نه. میگن نظر ارسطو درسته، اما بیایم سراغ نقدشون. نه خیر، کلی یک مفهوم خاصه، برخلاف این نظر دوم که میگفت کلی همان جزئیه که ابهام داره، اتفاقا ابهام ندارد، ضعیف نیست، اتفاقا از جزئی ضعیفتره، ببخشید ضعیفتر که نیست، قویتره، و به خاطر قوتش میتواند از قابلیت صدق بر کثیرین را دارد. میگن حقیقت کلی اونه، اینجا میگیم مثلا حقیقت کلی کجاست؟ تو ذهنه.
این مفهوم خاص معنی این که مفهوم ذهنیه، اونا گفتن اصلا یه
نه، مفهوم ذهنی حقیقت کلی چیه؟ مفهوم که تو ذهن هست. اینها میگفتن علاوه بر مفهوم ذهنی، وقتی که شما میخواهید بگید انسان عالم است، این عالم که مفهوم کلیه، صدق این قضیه به کجاست؟ به اینی که در عالم مسل یک چیزی وجود دارد به نام مثلا مسل عالم، که صدق این با اونه. تو نفس الامرم بدای نهایه اگر بخونید بعضی یا مثلا میخوان نفس الامر رو توضیح بدن یه جوری با این بیان میخوان توضیح بدن. ارسطو میگه مفهوم کلی یک مفهومی است فقط در ذهن، ما در خارج از ذهن یک چیزی به نام کلی اصلا نداریم، افراد و مصادیق کلی را داریم ولی خود کلی یک امر قلمبه خارجی و عینی نیست، برخلاف نظر افلاطون و افلاطونیان که کلی خودش یک امر قلمبه بیرون از ذهنه. حالا برسیم به نظر میرسه همین نظر ایشونه. این عالم مسل مجرد از ماده. خب برای این که این درک بشود باید به نحوی به اون علم مجرد، اون مسل که مجردن، من هم که چی هستم؟ مجردم. خب چگونه من به این علم دارم؟ مثل علامه میگن که علم یعنی حضور و مجردن اندل مجرد، یک نحوهی باید احاطه و علم حضوری بهش چی بشود؟ پیدا بشود. خب یه وقتی اون شهود عارفه، یه وقتی طرف رفته واقعا شهود داره میکنه، اونی که ما بهش میگیم علم شهودی، میگه اون ملاحظه و علم حضوری از دور نیست، واقعا حقیقت اون رو چکار کرده؟ درک کرده. ولی برای بسیاری از افراد که مفهوم کلی رو درک میکنن اما متوجه نیستن که دارن اون موجود مجرده رو درک میکنن، یک نحوه اتحادی این و این باید با همدیگه چه کار بکنن؟ پیدا بکنن که علم حضوری حاصل بشود. ولی چرا واضح نیست؟ طرف خیال میکنه که همین مفهوم است، برای این که این یک اتحاد بسیار ضعیفه، یا به عبارت دیگه گاهی اوقات اینو میخوان تعبیر بکنن وقتی که میگن مشاهده، مقصودشون اون مشاهده حضوریه ولی میگن مشاهده از دوره، مشاهده از نزدیک نیست. اون مراتب علم حضوری و حصولی رو که میگفتیم، یه وقت میشد علم به اصل وجود، یه وقت میشد علم به صفات، یه وقت میشد علم به کن. میگفت فقط همینه که من میدانم یه کلی هست ولی به نحویست که حتی مجرد و مادی بودنش رو هم درک نمی کنم، یه فیلسوفی برای من باید بیا توضیح بده که اینی که تو خیال میکنی فقط صرفا مفهوم ذهنیه، صرفا یک مفهوم ذهنی نیست. خب در نقد ابتدا نظریه اسمیین یا نومینالیست ها قرار نقد بشه، اینها کلی را از باب لفظ مشترک می دانستن. یعنی چنان که آقای بابا نظری، اسم دختر کی بود؟ اسم دخترش فاطمه بود، آقای میری ببخشید، اسم دختر اینجا نشسته بود قبلا، اونجا نشسته بود، اسم دخترش رو گذاشته فاطمه، من هم اسم دخترم رو گذاشتم فاطمه، این نشان دهنده یک امر مشترک و اتحادی بین اونها نیست، بلکه صرفا تسمیه است و لفظ مشترکه. اسمی اینم میگن شما به مثلا زید میگویید عالم، به امر هم میگید عالم، از باب لفظ مشترکه. ایشون میگه بیایم ببینیم لفظ مشترک که در برابر لفظ مشترک چی قرار داره؟ آتویدی. مقابل لفظ مشترک چیه؟ مقابل اشتراک لفظی چیه؟ اشتراک معنوی. آن چیزی که ما بهش میگیم اشتراک لفظی یا لفظ مشترک در برابر مشترک معنوی فرقشون چیه؟ میگن لفظ مشترک سه تا خصوصیت مهم داره که ما این سه تا خصوصیت رو از خود آقایون اسمیین بپرسیم به لوازمش ملتزم نمیشون. نکته اول، وقتی که ما لفظ مشترک داریم، لفظ مشترک نیاز به وضع متعدد دارد، به تعداد معانی باید چی بشود؟ وضع صورت بگیرد. بنابراین اگر یک لفظ مشترکی مشترک بین دوتا معناست، چند تا وضع داریم؟ دوتا وضع داریم. این تفاوت، تفاوت اوله. تفاوت دوم، لفظ مشترک بر بی نهایت لفظ مشترک، اگر بی نهایت وضع داشتیم بی نهایت معنا هم داشت. فرق بسیار مهم مشترک لفظی و مشترک معنوی اینه که مشترک معنوی بر بی نهایت مصداق صدق می کند، اما مشترک لفظی فقط بر آن معنایی که برایش وضع شده صدق می کند. نه دیگه، مشترک معنایی بر بی نهایت فرد صدق می کند. اگر شما یک چیز رو مشترک معنوی دونستید، مثل انسان، بر چند تا چیز صدق می کنه؟ هر تعدادی که داشته باشیم، هیچ محدودیتی نداره. اما اگر شما بگید مثلا شیر، بر چند معنا صدق می کنه؟ یکی شیر به معنای مثلا اسد است، یکی شیر به معنای حلیب است، اون یکی شیر به معنای چیه؟ بهش چی میگن به اون شیرهای ظرفینا؟ حنفیه. اون حنفیه با هی جیمی نمیشته میشه دیگه، با حنفیه شیر اون معنای مجازیه، اون معنای چی هستش؟ مجازه. حالا اونجا مجاز سکاکیه و اون جای دیگه است که اگر تازه دقیق بشیم اونجا مجاز سکاکی رو اگر بپذیریم، استعمال در غیر ما و زعله هست، یعنی در واقع لفظ در غیر ما و زعله به کار نرفته است در معنای غیر ما و زعله، بلکه خدمت شما عرض بکنم اسناد شیء الی غیر ما هو وله هست. پس بازم به همون معنای چی به کار رفته؟ اسد، همون حقیقت ادعایی سکاکی که اگر یاد مبارک عزیزان باشد، بله، شما هم به تبعیت از مرحوم امام همون رو قبول دارید. چقدر انقلابیید شما ها. خدمت شما عرض بکنم که گرچه، دقت کنید، گرچه شیر به معنای حیوان در این معنا خودش یک مشترک معنوی است که میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. جانم
تو اونجا شما فرمودید در مشترک معنوی یست و علل کثیرین افراد یا فردن، خب وقتی پایین اومدید مشترک لفظی رو بگید فرمودید که برای وضعش به یه چیزای
متوجه نشدم اشکال کجاست.
خودش این شیر الان خود صدق میکنه، اسد و حلیب و حنفیه، خب اینا اون افراد مشترکه.
نه خیر، معانیشه، افراد نیستن. گرچه گفتم آخرش متوجه شدید؟ گرچه شیر که به معنای اسد به کار میره در خود این معنا مشترک معنوی است و قابل صدق بر کثیرین. اینو گفتم من.
خب
بله، خب حالا مسئله همینه. اگر شما میگید جامعه بین افراد داریم، اسمیین میگن شما جامعی وقتی به این میگی انسان، به اون میگی انسان، اصلا جامعی بین این دوتا وجود نداره، صرفا اشتراک لفظیه. از همینجا بعدا بهش چیکار میکنیم؟ از خودشون باید بفهمید دیگه. نکته سوم که مشترک لفظی نیاز به قرینه دارد، اما مشترک معنوی برای فهم معنای خاصش نیاز به قرینه ندارد. اگر شما میگید شیر، حالا قرینه میتواند حالیه باشد یا میتواند مقالیه هم باشد. اگر اینجا بنده به شما گفتم که آقا برو شیر بیار، قرینه وجود داره که این شیر به معنای چیه؟ حلیبه. اگر جناب آقای میروکیلی میگیم آقا زنگ میزنیم داره اینجا داخل دستشویی دفن استا میزنه، آقا بلنگ آمد این کلید اتاق من، برو یه دونه شیر بردار بیار، اینجا قرینه وجود داره، قرینه یا حالی، که این که آقای میروکیلی میگه قرینه چی میخواد؟ حنفیه مثلا میخواد. اگر هم طرف داره در باغ وحش کار میکنه، مسئول قفس شیراست، میگن اون شیره رو برو بردار بیار، نمیارن با قفسش برمیدارن میارن اونجوری. خب به این صورت ها خب ببینید میگه وقتی که پس این خصوصیات مشترک لفظی تفاوت به مشترک معنویه. آقایون اسمیین میگن وقتی که به زید میگیم انسان، به امر هم میگیم انسان، این از باب اشتراک لفظیه. میگیم خب اگر اشتراک لفظی باشد انسان رو یک بار باید برای زید وضع بکنیم، یک بار برای امر، یک بار برای خالد، یک بار برای هند، به تعداد افرادی که ما داریم اینو به کار میبریم در واقع داریم وضع میخوایم. اگر وجدان داشته باشیم اینقدر وضع نداریم. نکته اول. نکته دوم، مشترک لفظی معانی که دارد متوقف است بر تعداد وضعها، در حالی که مشترک معنوی یک وضع دارد که بر بی‌نهایت فرد صدق میکنه، بیش بدون آن که نیاز به اوضاع متعدد داشته باشه. و ما وقتی که کلمه انسان را به کار میبریم میگه دیگه به وجدان خودمون باید ارجاع بکنیم، مراجعه بکنیم اگر آیا آمری وجدان داشته باشیم به این شرط. آیا انسان قابل صدق بر بی نهایت فرد است یا فقط متوقف بر اون تعداد افراد وضع خاصی است که اینها میگن انجام شده است؟ و مسئله بعدی، مشترک لفظی نیاز به قرینه داره. آیا وقتی که کلمه انسان رو برای زید و برای امر به کار میبریم در هر کدوم از اینها نیاز به قرینه خاصه داریم، یا اینی که بدون قرینه ما میتوانیم معناش رو بفهمیم؟ ممکن است این آقایان بگن ببینید وقتی که ما میخواهیم کلمه انسان را وضع بکنیم یک مصداق را در نظر میگیریم و میگیم این را وضع میکنم برای این و همه چیزهایی که شبیه اینه. ببینید پس اینا اگر بخوان یه جوری توجیه بکنن، نومینالیستا بعضشون توجیه میکنن میگن نه واقعا وضع متعدده، ولی حقیقتا من وقتی که میخواستم وضع بکنم یک فرد را در نظر گرفتم، این را برای این یک فرد وضع کردم و برای همه چیزهایی که شبیه اینه میگیم همینجا نگه دار. شما وقتی که میگید همه چیزهایی که شبیه اینه، خود همه یک جور کلمه چی هستش؟ کلی، قابل صدق بر کثیرین. وقتی که میگی زید و همه چیزهایی که شبیه زیدن، یعنی شما بین امر بکر، خالد، هند و باقی چیزها یک وجه شبهی قائلید که میگید این را در واقع برای این وجه شبهی که بین همه اینها هست دارید وضع میکنید. پس باز هم اولا وضعهای متعدد حاصل نشده است و اینی که برای این وجه شبه شما دارید اون را وضع میکنید، این به نحوی قائل شدن و همون چی هستش؟ کلیه. پس شما این لفظ را برای یک معنایی که قابلیت صدق بر کثیرین دارد وضع نموده ای. این مسئله اول. در برابر اینها کسانی بودند که می گفتند مفهوم کلی یعنی جزئی مبهم. اشکال یک، اگر اینی که شما دارید میگید چون مبهمه بر افراد مختلف صدق میکنه، بین همه افرادی که صدق میکنه یک قضیه و یک صدق شما باید درست باشد، بقیه چی باشد؟ غلط باشد. ببینید یک سکه است، چون این وسط مثلا روی ریل قطار مثلا گذاشتن، از این بازی انجام دادید یا نه؟ شما با خونمون موقع کنار ریل راه هم بود، خدمت شما عرض کنم امامزاده حسن، قشنگ پنجره خونمون رو به ریل راهن باز میشد، ویو ابدی. حالا بعدن که خواستن که راهن تهران تبریز و دوباندش بکنن، خونه ما افتاد تو طرح و خراب شد که بردن الان زیر بردن دیگه الان. اون موقع که میخواستن بله دیگه کاملا. اون موقع بچه‌ای که حالا غیر از اینی که سنگ می‌ذاشتن که قطار که رد می‌شد این سنگا شروع می‌شد پرت کردن و دیگه قطار که رد می‌شد بعد پناه می‌گرفتی، از این میختویلا می‌ذاشتن روی چیز ریل، بعد با چسب هم می‌چسبوندن، رد می‌شد پهن می‌شد و یه ذره دراز هم می‌شد، به عنوان شمشیر می‌شد از اینها استفاده کرد. سکه و اینها هم گاهی اوقات می‌ذاشتن. سکه که میذاشتین این که رد میشد هم پهن میشد هم محو میشد. دیگه اون ما اون اوایلش که ما یعنی اواخری که اونجا بودیم و نزدیک به خراب شدنش بود چیز شد، دورش دیگه نرده کشیدن از دو طرف که دیگه بچه ها نیان. ولی یکی از تفریحات ما انجام نمیدادیم، ما بچه بزرگتر انجام میدادن اینی که سنگ پرتاب میکردن به سمت
سمت قطار.
نه ما زمانه میگم ما اونقدر هنوز انقدر چیز نبودیم. بله بله اون پولشو دادن. بله به دروازه بیام بود البته. حالا گوش بدید، حالا الان با بزخری شوید. چقدر پول دادن؟ چند مد بود؟ نمیدونم برش چقدر بود؟ من باز برای پدر بزرگم بود، از اون به بنده ارث نمیرسه. البته خود بنده خدا پدر بزرگم اونجا رو که خراب کردن همه دخترها رو اینا رو جمع کرد و گفتش که شما میخواید منتظر ببینید من بمیرم یه چیزی بهتون برسه، بیاید تا زنده هستم یه پولی بهتون بدم. 5 تا دختر بودن به هر کدوم اون سال 2 میلیون، اون سال فکر کنم سال قبل 73 و 74 و 75 بود، اون موقع به هر کدوم از دخترها یه دونه مثلا 2 تومن داد، به من هم داد اون موقع 2 تومن.
چقدر؟
بله 2 میلیون. آره آره شما به من
شما چیکارش کردید؟
یادم نیست دیگه، دست خودش بود البته، مدیریتش با خودش بود، اون موقع بچه بودم. یک قضیه، اولا اگر اینی که میگید کلی یعنی جزئی مبهم، ببینید این سکه را که میذاشتن روی ریل چون ابهام داشت، میتونست این مثلا اون موقع 2 ریالی مثلا باشه، ریالی باشه، 5 ریالی باشه، مثلا 10 ریالی باشه یا 20 ریالی باشه. اینی که به خاطر ابهام قابل صدق بر همه اینهاست، اما حقیقتا این یک کدوم از سکه ها بیشتر نبوده. پس اینی که میگیم بر 1 و 2 و 5 و 10 و 20 و 50 و اینا صدق میکرد، بر یکی از اینها صحیح بود، بر بقیه دیگه صدقش غلط بود و صحیح نبود. نکته اول. نکته و اشکال دوم، آقا قبول، شما یک جزئی رو مبهم میکنید، ما یک مفاهیمی داریم که اینها مسبوقه به مفاهیم جزئی نیستن که اون جزئی رو شما مبهمش بکنید. مثل مفهوم عدم، مفهوم عدم قبلش یک جزئی، چون جزئی ها رو یادتونه تقسیم میکردیم، جزئی ها یا حسی بود یا خیالی بود، وهمی رو هم که ایشون منکر شد. مفاهیم جزئی از حواس پنجگانه میاد، از حس و خیال میاد، ولی مفهوم عدم مسبوقه به مفهوم جزئی نیستش که من اونو مبهمش بکنم تا بشه قابل صدق بر کثیری. وهمم بشه معانی جزئی، یعنی مثل محبتی که نسبت به موجود دیگه بود، مثل محبت و نفرت رو اینا داشتن میگفتن، شامل مفهوم عدم نمیشد. عدم مضاف، پس شما عدم اضافش کردید به یک جزئی، اگر جداش بکنید اون قسمت جزئی رو، مثلا عدم پول در جیب من، خب به واسطه اضافه به یک مفهوم جزئی جزئی شده، ولی در همون حال خودش هنوز چیه؟ کلیه. مفاهیمی مثل عدم، مثل مفهوم خدا، خود کلمه الله اسم خاصه، اما خدا کلی و قابل صدق بر چیه؟ کثیرین ادله توحید میگه یک خدا بیشتر ممکن نیست. اشکال سوم، میگه ما مفاهیمی داریم که هر چقدر هم اینها رو خدمت شما عرض کنم مبهمش بکنیم، به نحوی نمیشود که بر افراد مختلفش صدق بکنه. مثل مفهوم رنگ، خب یه رنگ سفید داریم یه دونه سیاه، مثلا سفید رو نمیشه انقدر مبهمش کرد، مبهمش کرد به نحوی بشه که بر مقابلش که سیاه هم باشه چه بشود؟ صدق بکند. ما در اینها وقتی که میخوایم نگاه بکنیم به این صورت نمیتواند باشد. پس این هم که گفتن کلی یعنی جزئی مبهمه، این هم نظریهش نظریه درستی نیست. خب یه چیز یادمون رفت، چقدر وقت داریم تا 9؟ 2 دقیقه وقت داریم، منم چون 9 کلاس دارم بمونه این تیکه برای فردا. صلوات خط بفرمایید.